یازده مرداد 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. آیه 20 سوره انعام. آیه شریف رد بر اهل کتاب. میدونید که اهل کتاب عامتاً چه کسانی که معاصر با پیامبر خاتم بودند، الی یومنا هذا منکر نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، در حالی که در آیه شریف خداوند اخبار می‌دهد به این که در کتب آسمانی گذشته‌ای که بر اهل کتاب نازل شده است، خصوصیات این پیامبر خاتم آمده است و اونا او رو می‌شناسند همون گونه که فرزندان خودشون رو می‌شناسند. بنابراین با این که او رو می شناسند دارن چه می کنند؟ کفر می ورزند و انکار می کنند. خب پر واضحه مراد عموم اهل کتاب نیست، چون عموم اهل کتاب که اطلاع دقیقی از کتاب های آسمانیشون ندارن، که پر واضح هست که مراد خطابی که می کند، که توصیفی که می کند الذین آتیناهم الکتاب، بعض اهل کتاب است و اون بعض اهل کتاب یعنی خواص، یعنی علمای اهل کتاب، یعنی اون کسانیشون که اطلاعات صحیحی از کتاب‌های آسمانیشون دارند، اونا می‌شناسندش، نه عموم اهل کتاب. حالا آیه رو مرور می‌کنیم، نکات دقیقی دارد. الذین آتیناهم الکتاب. الذین که اسم موصول مبتدا، آتیناهم فعل ماضی و فاعلشون مفعول به اول، آتینا همول کتاب. خب هم که ساکنه، ولی اینجا ضمش داده است آقای ظفر به خاطر التقاء ساکنه این دیگه. همول کتاب، لام کتاب، همزه که همزه وصلی، لام کتاب ساکن، میم هم ساکن باشد، التقاء ساکن، به همین جهت زم داده است ضمیر. خب ضمیر مفعولی آتینا، ناش که معلومه به خدا برمیگرد، اون کسانی که ما به اونها اعطا کردیم. خب هم به کی برمیگردد ضمیر مفعولیش؟ ضمیر مفعولیش هم برمیگردد به اهل کتاب. به اهل کتاب من الیهود و النصارا، لکن عرض کردم نه همشون، علماشون، بزرگان دینی و مذهبیشون، مطلعینشون. به هر حال اهل کتاب هم مثل امت مرحومن دیگه، یه عده عوام دارن بله و یه عده علما دارن. عوامشون معلوم نیست این چیزا رو بدونن و بفهمن، لکن علمایشون چرا؟ الذین آتیناهم، پس ضمیر هم برمیگردد به خود اهل کتاب. الذین آتیناهم الکتاب، کتاب مفعول به دومش. خب الکتاب کدوم کتاب؟ جنس کتاب چه رو میگه؟ کتاب آسمانی رو میگه. الف لام عهد بگیر، الف لام جنس بگیر. الکتاب رو باید جوری معنا کنید که مراد کتاب آسمانی است که هم شامل بشود برای کی؟ تورات، و هم شامل بشود برای انجیل. یعنی هم علمایی که عالم به توراتند که یهودیا میشن، علمای اهل یهود، و هم علمایی که عالم به انجیلن که میشن دانشمندان مسیحی، اینا هر دو چی؟ بله. خب اهل کتاب مصطلحی است که منحصری به یهود و نصارا است. اهل کتاب در مصطلح قرآنی فقط یهود و نصارا هستند، به خاطری که کتاب‌های پیامبران غیر این دوتا یا کتابا در اختیار نیست، یا کتابام در اختیار باشد پیروی چندان ندارند. خیلی خوب، بعد میگه این کسانی که به ما به اونها کتاب‌های آسمانی گذشته را دادیم، یعرفونهو فعل مضارع و فاعلش مفعول به، این افراد میشناسند او را. الذین مبتدا در اول آیه است، یعرفونهو خبر اون مبتدا، اونایی که بهشون کتاب دادیم یعرفونه، میشناسندش. خیلی خوب، ضمیر فاعلی پس برمیگردد به دانشمندان اهل کتاب. ضمیر مفعولیش، ضمیر ه، به کی برمیگردد آقای ظفر؟ یعرفونه کیو میشناسن؟ یعرفونه او را میشناسند. بله، یعرفونه و ضمیرش برمیگردد به پیامبر خاتم، یعنی پیامبر خاتم را میشناسند. خب آقای ظفر، ضمیر باید مرجعش قبلا چه شده باشد؟ خب الان کجا رسول خاتم ذکر شده است؟ خب رسول خاتم در آیات قبل ذکر شده است، لکن لا به تصریح. تمام قولهایی که داشتیم خطاب به کی بود؟ قل ای شیء اکبر شهادت، تو آیه قبل، فقط قبلترش نمیرم. بعد قل الله شهید بینی و بینکم، بینی کیه؟ ضمیر یای متکلم به کی دارد برمیگرد؟ به کسی که مخاطب قله. مخاطب قل کیه؟ پیامبر خاتم است. و اوهیه الیه، درسته؟ اوهیه الیه هذا القرآن، الیه کیه؟ لانذرکم به، این انذره فاعلش کیه؟ توجه میفرمایید؟ بعد لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى قل لا اشهد، من شهادت نمیدم، من کیه؟ اننی بری اون مما تشرکون، این اننی ضمیر یا کیه؟ اینا همه پیامبر خاتمه دیگه، همه این قولها خطاب پیامبر خاتم است. تمام این ضمیرایی هم که برای شما گفتم بازگشتش به پیامبر خاتم است. پس پیامبر خاتم ذکر شده هم در آیه قبل هم تو آیات قبل، لکن لا به تصریح، به ضمیر، به ضمیر فاعلی، به ضمیر مفعولی، به یای متکلم توجه می‌فرمایید؟ به فاعل قوله که خطاب به او شده است، پس مذکور پیامبر. عجیب است از ابن عاشوری که تفسیرش انصافا در ادبیات تفسیر کم نظیری است، توجه میکنه، میگد که یعرفونه برمیگردد به قرآن، به خاطری که قرآن ذکر شده است در آیه قبل، و اوهی الی هذا القرآن، بنابراین یعرفونه برمیگردد به قرآن. نه، اون کتاب که مال یهود و نصارا است. یعرفونه رو ابن عاشور میزند به قرآن، میگه قرآن در آیه قبل ذکر شده است، ولل کی؟ ولل نبی الخاتم صلی الله علیه وسلم. خیلی عجیب است که این حرف از ایشون، برای قرآن ذکر شده، ما منافاتی هم نداریم به قرآنم که برگردن، به قرآنم که برگردن، صاحب القرآن کیست؟ پیامبر خاتم است. یعنی به قرآنم که برگردد خود به خود پیامبر را هم میگیرد و داله بر اثبات نبوتم میشد. توجه میکنید؟ در اینش مناقشه ای نداریم، ولی این عجیبه که میگد در آیه قبل قرآن ذکر شده است و پیامبر خاتم ذکری ازش نیست، بنابراین ضمیر برمیگردد، مرجعش این است. یعنی آیا مرجع ضمیر حتما باید به عنوان اسم ظاهر ذکر بشه؟ یا اگر مرجع ضمیر به صورت اسم غیر ظاهرم ذکر می شود، اشکالی ندارد که مرجع ضمیر باشه. ظاهرا ما دلیلی نداریم که مرجع ضمیر باید به صورت چه باشه؟ به صورت اسم ظاهر باشه. اگرچه قرآنی هم که ابن عاشور میگد اگر ما بگیریم مطلب ثابته، یعنی اگر کسی قرآن رو بشناسد و اقرار و اعتراف کند به اعجاز قرآن، لا محاله اقرار و اعتراف به اعجاز قرآن، اقرار و اعتراف به نبوت کی؟ پیامبر خاتم است. یعنی اینا لازم و ملزوم هم است. نمیتونید شما مثل شبلی شما یه بگید که تو قصیدش که انی و ان کفرتو به محمدین ولیکن کیف اکفر به محکم آیاته، تناقضه. میگه من محمد رو به عنوان پیامبر قبول، اون مادیست، کمونیسته، خدا رو هم قبول ندارد. شبلی شما توجه میکنه، میگه من اگرچه او رو قبول ندارم، کافر به او هستم، اما محکم آیاتش رو نمیتوانم که کافر بشم. یعنی این کتابش غیر کتاب عادی است. من کتابش رو قبول دارم، خودش رو قبول ندارم. توجه میفرمایید؟ این که انه چیه؟ این یه تناقضه. نمیشد که شما کتاب رو بپذیرید لکن صاحب کتاب رو نپذیر. آیا می شود شما اعتراف کنید به این که این کتاب فقهی یک کتاب فقهی خیلی پخته و پاکیزه و عمیق است، ثم بفرمایید که صاحب این کتاب لیس بفقیه؟ نمی شود دیگه. اگر کتاب کتاب فقهی پخته است، استدلالی است، پاکیزه است، پس بنابراین این کتاب خیر و دلیل است بر این که صاحبش چی؟ فقیه. اگر این کتاب کتاب عادی نیست و معجزه است، توجه می فرمایید، و اقرار می کند شبلی شمایل که این کتاب اعجاز دارد، خیلی خوب، لا محاله باید اقرار کنی که کتاب پس کتاب عادی نیست، کتاب خداست، پس صاحب این کتاب خداست که آن را وحی کرده است به پیامبر خاتم، و پیامبر خاتم میشه رسول خدا فرستاده. یعنی این بیت توش یه تناقضه که من محمد رو به عنوان رسول صلی الله علیه وسلم قبول ندارم، اما محکم آیاتش کتابش رو قبول نمیتونم قبول نکنم، مجبورم قبول کنم. توجه میدم؟ اگه او رو مجبوری قبول کنی باید رسالتش هم قبول کنی. لکن گیر شمیل و امثال شمیل این است که اینا چی هست؟ اینا اصلا خدا قبول نداره. کسی که مادی هم بیده، کسی که خدا قبول ندارد چجور قائل بشود به کی؟ به رسول خدا. اشکالش اونجاست، یعنی اشکالش اشکال مبنایی است. او اصلا خدایی قبول ندارد. وقتی خدا میگه ما، بله بفرمایید، دنیا دنیای ماده است، فقط تصادف است و اتفاق است و تکامل است و خلقت اینجوری است. خدا رو منکره، وقتی خدا رو منکره نمیتوند اعتراف کند به رسول خدا. رسول خدا فرض چیه؟ فرع وجود خداست که خدایی باشد. ثم این خدا برای هدایت بشر فرستاده ای رو بفرسته. وقتی اون منکر خداست، لا محال منکر کی هست؟ فرستاده خدا هست. توجه میفهمید؟ حالا
پس خیلی از این افراد داریم.
بله؟
علتش چیه؟
علتش چی؟
مثلا طرف نیست جور جوردار میگه من اینقدر کتاب امیر امامون من به امیر امامون ایمان نمیاره. من علتش چیه؟
چهار سال این که نقل میشد از اینا مثلا چند صد بار نهج البلاغه رو خونده است. بله، اولا بعضیشون که حکایت شده که آورده اند، اوناشون هم که نیاوردن. ببینید نهج البلاغه کتاب بسیار گیرایی است. کسی که نهج البلاغه رو بخواند و بفهمد میدوند که بسیار جذابیت دارد نهج البلاغه. اگر این فارس ها رو میبینید خیلی متوجه نیستن، بخاطر این نمیفهمن چی توشه. کتاب اگر دست کسی که بفهمد چی توشه دست بگیرد، اصلا نمیتوند زمین بگذارد. نهج البلاغه کتاب زیباست. خب او عربه، او میفهمد معانی نهج البلاغه، کلمات بلند نهج البلاغه رو هم میفهمد. حالا با توجه به این که میخوند و میفهمد و فرض شما میگیرید که اقرار نمیکند به وصایت و امامت امیرالمومنین، اونا رو دیگه مجبورید بگذارید رو تعصب، رو تعصب دینی خودش. بله، یکی از رفقا غیر جرم جرداق، یکی دیگه بود کتاب نوشته است، اونم در مورد امیرالمومنین لبنانی است. بله، چرداغ هم لبنانی است، لیکن یکی دیگه هم هست، اونم کتاب نوشته است، نه فقط برای امیرالمومنین، ائمه بعد را هم نوشته است، تا موسی بن جعفر هم آمده است. نه لبنانی است. اتفاقا یکی از رفقا دوستان ما در لبنان بود، رفته بود سر این و اینا خانوادتا مسیحی مارونی بودن. خب من رفتم سراغش برای این که ببینمش. بیمار بود، با منو که دید گفت که من شیعه شده هم، لیکن من در یه خانواده مسیحی هم قدرت این که اظهار تشیع بکنم ندارم، چون اگر من اعلام بکنم این را همه چه میکنن؟ طرد میشن از این خانواده و از دوستانم و همه من رو تردم خواهند کرد. ولی تو بدون من شیعه هستم و من که مردم تو بیا و بر من نماز بخون. این میگفت، این رو به من گفت و بعد مدتی هم خبر مرگش منتشر شد و بردنش تو کلیسا و طبق آداب کلیسا و مسیحیت کاراشو انجام دادن و ایشون گفت من رفتم داخل همون کلیسا و گفتم من میخوام برش نماز بخونم اتفاقا استقبال کردم گفتم بیروه. و بعد هر دو تا نماز در رسانه‌های لبنان پخش شد که فلانون مات و دو نماز، یکی به طریقه مسیحیت و یکی به طریقه مذهب شیعه، بر او چه شد؟ بر بدن او اقامه شد. من گفته بود بیا نماز خون، رفتن نمازشو خوندم. در صورت بعضی وقتا هم اینجوریست، یعنی یه افرادی تحت تأثیر یک اجوایی قرار میگیرن، یه محیطی قرار میگیرن، به خاطر اون محیط مخالفت با اون محیط براشون خیلی سخت است. توجه میکنید؟ چون اگر اون محیط بخوان ترک بکنن، زندگیشون به کلی فلج میشن، لذا تقیه میکنن. نه بر تابوتش گفت نماز خوندم، بقیه شد در اختیار او قرار نمی دادم. بله، بقیه شد در اختیار او قرار نمی دادم. الذین، پس ببینید ضمیر یعرفونه رو به قرآن هم برگردونید، لازمش اثبات نبوت است، لکن ظاهرن به خود پیامبر خاتم برمی گرد، او رو می شناسن. کما یعرفون ابناءه، کما کاف حرف تشبیه، دارد چی رو به هم تشبیه می کند؟ معرفت پیامبر خاتم رو تشبیه می کند به معرفت فرزندانش. وجه شبه چیست آقای زفر؟ در هر تشبیهی شما یه مشبه می خند مشبه اون به وجه شبه. وجه شبه علمه، قطع، جزمه، هر کسی بچه خودشا میشناسد دیگه. ده تا بچه تو کوچه دارن بازی میکنن، آقای زفر بچه خودشونو میشناسن دیگه، هر کسی بچه خودشا میشناسد. خیلی خوب، و تشخیص میداد که بچه خودش کدومه. میگد علمای اهل کتاب میشناسن پیامبر خاتم را، کما یعرفون ابناءهم، همون گونه ای که فرزندان خودشون رو میشناسن. پس کاف حرف تشبیه، ما مستری، کما جار و مجرور، متعلق به یک مفعول مطلقی که حذف شده، تقدیرش یعرفونه معرفتن کمعرفت ابناء. خب می شناسند او را همون گونه که می شناسند یعرفون، فعل مضارع و فاعلش، ابناءهم مفعولون بهش، ضمیرم که بهش اضافه شد. خب اینجا یه صحبتیه، میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، می شناسندش، می دونن این پیغمبر خداست. خب اگه میشناسنش، میدونن پیغمبر خدا، انقلت، پس چجوری اینا کافره؟ پس چجوری شما اینا رو کافر حساب میکنی؟ توجه میکنی؟ وقتی او رو میشناسند آقای سجادی، خب میدونن پیغمبر خداست. خب اگه میشناسند، مثل بچهش که میشناسه، میدوند انه خاتم الانبیاء والمرسلین است، خب چجوری شما حکم به کفرشون میکنید؟ خیلی خوب، بله اتفاقا داستان کفر همینه، اتفاقا کفر داستانش این است که کسی، یعنی معنای واقعیش همین است، حال بداند آن، بداند و چه کند؟ و انکار کند. اصلا معنای واقعی کفر همینه. ولذا بعضی ها، این بچه هایی که در اثر بعضی تبلیغات، در اثر بعضی بفرمایید خطاها، اینا یه چیزهایی رو انکار میکنن از خدا و پیغمبر و اینا، اینا رو مصداق کافر نمیگیرن. میگن اینا کفرشون به واسطه یه چیز شبهه، چون گرفتار شبهه شده اند یه چیزهایی رو منکر شده. اگر شبهشون رو برطرف بکند یه کسی، اقرار میکنن، اعتراف میکنن، توجه میکنن. و لذا میگن کفر اون چیزی است که بدانی در عینی که میدانی بپوشونی. کفره یعنی ستره، کفره ستره. کفاره که شما میگید از همین است دیگه، کفاره گناهان میگید از هم. کفره یعنی ستره، چیزی باید باشد تا بپوشونیش، اگر چیزی نیست که پوشوندن ندارد که، عجب میکنه. بنابراین اتفاقا کفر واقعی همین است که یعرفونه کما معرفت ابنائه. با این حال چه میکنن؟ ایمان نمیارن، انکار میکنن، زیر بار نمیرن. توجه فرمودی؟ پس اتفاقا نه تنها این سوال که پس چجوری، پس به اینا که میدونن او پیغمبر خداست، چجوری شما اطلاق کفر میکنید؟ میگم اتفاقا کفر حقیقی و واقعی همین است که در حالی که میداند اقرار نمیکند، بلکه انکار میکند. در حالی که میداند این علم خودش رو میپوشوند، نادیده میگیرد و اقرار و اعتراف نمیکند و ایمان نمیارد. این یک. دو، خب بله دیگه، علماشون به خاطر منافعشون است. اگر اقرار کنن تمام دستگاه ریاست باید بره کنار دیگه. آقا اگر الان جناب پاپ اقرار کند به شریعت مقدسه و به نبوت محمدیه، خب تمام دستگاه چه میشد؟ تعطیل میشد دیگه. و شما میدونید فقط موقوفات واتیکان که یک آیین از آیین‌های مسیحیت است، سالی چند میلیارد دلار، چند هزار میلیارد دلار است فقط موقوفات واتیکان. دنیایی که شما دارین می‌بینین دنیای بزرگی است برای اونا، دست برداشتن ازش کار آسونی نیست. این یکی. اگر حالا عرض میکنم، نکته دوم این است که، یعنی جواب دوم این اشکال، جواب دوم این اشکال که اینا با این که میدونن چجوری کافرن، این است که علم غیر از چیه؟ ایمان است. فرق بگذارید بین علم و ایمان. ممکن است ما خیلی چیزها رو بدونیم اما ایمان بهش نداریم. و اونی که در دین و آیین و شریعت مطلوب است ایمان است. الذین آمنوا بالله و رسوله، توجه می‌فرمایید؟ ایمان. اینا میدونن اما ایمان ندارند به آنچه که میدانند، توجه می‌فرمایید؟ و مطلوب در شریعت ایمان است. پس بنابراین اینم میشد جواب دوم حساب کنیم. دو تا مطلبه. یه وقت فرمایش شما، یه وقت معتقد شده پذیرفته است، لکن به خاطر محیطی که برش حاکم است، اجوایی که درش قرار دارد، ارتباطاتی که دارد، قدرت بیانش رو نداره اما قبول کرده است، این میشد مسلمان، این میشد شیعه. لکن قدرت ندارد، تقیه میکند، میترسد اگر بگد یک مخالفت های شدیدی با او میشد، توجه میفرمایید؟ خب این حکم اسلام و تشیع برش بار میشد، این اشکالی نداره. چرا؟ چون در نفس خودش پذیرفته است، اقرار دارد، اعتراف دارد. توجه میکنید؟ کافی است. اعلام و اظهار نمی کند به خاطر تقیه، می ترسد. تقیتن اظهار نمی کند، مانعی ندارد، این جزء مسلمین پذیرفته می شود. کما یعرفونه، چون اظهار اسلام این نیست که علنی اظهار کند، اگر پیش خودش و خدای خودش در بفرمایید خفا و اتاق خودش که تنهاست شهادتین رو اعلام میکند، مسلمانه یا نه؟ مسلمانه است. تمام. پس بنابراین میگه دانشمندان اهل کتاب او رو میشناسن همون گونه ای که فرزندان خودشون رو میشناسن، پسران خودشون رو میشناسن. خب با این حال منکرن، عنادن و این که طالب دنیا هستن. خب نتیجه اینا چه میشن؟ نتیجهش این است الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الذين مبتدا، جملمون میتونید بیان بگیرید، الذين خسروا انفسهم رو بیان بگیرید برای الذين اول آیه، الذين آتيناهم الكتاب، بله، یا بیانش بگیرید، خیلی خوب، یا استیناف بگیرید به جهت زیادتی توضیح این که اینا کافرن و تسلب در کفرشون دارن. الذین خسروا انفسهم، تعبیر رو خیلی دقت کنیم، دارن کسانی که خسران کردن. چی را خسران کردن؟ انفسهم، خودشون رو باختن، نفسشون رو باختن. خسران، تا حالا شما هر چی شنیدید خسران مادی، بگون فلان تاجر ضرر کرد، فلان کاسب ورشکست شد، فلان سیاستمدار ضرر متضرر شد و هاکذا برید جلو، درسته؟ اینجا دارد تعبیر میکند، میگه الذین خسروا انفسهم، خودشون رو باختن. داستان رو میارد خسران نفس. خسران نفس اعظم خسارت هاست که کسی خودش را چه کند؟ خودش را ببازد. خیلی حرف است. خسران نفس کسی خسران نفس ریشه و اساس تمام خسارت هاست. چرا؟ به خاطری که منبع تمام خیر نفس است. همون جوری که منبع تمام شرور هم میتوانه نفس باشه. توجه کردید؟ بنابراین خسران نفس یعنی میگه اول چیزی که اینا دارن از دست میدن خودشون رو باختن. ببینید؟ یعنی خود هر کسی، فطرت و ذات هر کسی اقرار و اعتراف به این معانی است. بنابراین الان اینا که دارن کفر میورزن الان خودشون رو دارن میبازن. این خود واقعی است. بعضی وقتا ما یه چیزایی رو توهم میکنیم خودمونه، میذاریم جا خودمون، لباسمون، مقاممون، شکل و شمایلمون، اموالمون، تعجب میکنیم اینا رو میذاریم جا خودمون، اینا خود ما نیستن، خود واقعی ما چیز دیگری است. این خود اونجا، این نفس همونه که امیرالمومنین میفرمایند در اون، بله، جزء کلمات قصار است دیگه، بخونید الا هان، الا به آگاه باشید که هیچ قیمتی برای نفسهای شما نیست الا الجنه، فلا تبیعوها الا بها. یعنی اونی که میتواند معادل نفس شما قرار بگیرد، چار نفس یعنی جان دیگه، یعنی خود حقیقی من و شما، اونی که میتواند معادلش واقع بشد که اگر شما در مقابل اون معامله کردی ضرر نکردی، اگر به کمتر از اون به هر چه که بفروشی کلا سرت رفته. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. اینه نفس. و لذا میفرماید اینجا خسرو انفسهم، اینا متضرر شده، اینایی که کفر ورزیدن باختن. چرا باختن؟ انفسهم، خودشون رو باختن، اون جانی که میتوانستن، اون نفسی که میتوانستن در مقابلش بهشت بگیرند، به 4 روز دنیا و 4 بفرمایید که بله 4 بفرمایید ریال پول و 4 بفرمایید شکاف و 4 بفرمایید کرسی و صندلی و میز و 4 امثال اینا باختن. اون چیزی رو که میتوانستن در مقابلش بگیرن که حیات جاوید در رضوان الهی باشد، بهشت جنت خلد باشد، نتونستن او رو به دست بیارن. بنابراین اینا خودشون ضرر کرد. و این تعبیر رو امروز هم این تعبیر رو دارن، میگن خود انسان، یعنی واقعیت انسانی، حقیقت انسانی، این نفس و این حقیقت انسانی. و شما همش دارین میگون نفس بد است، نفس کذاست، نفس. شما نفسی را دارین تعبیر میکنید که از او میبریدش به عنوان چی؟ به عنوان مادر شهوات دارید ازش تعبیر میکنید. همین نفسی که مادر شهوات است، میتواند همین نفس بشد مادر خوبی ها. اونم خود شما هستید دیگه. اون میگه چیه؟ پس بنابراین خیلی تعبیر تعبیره، بله بفرمایید، زنده و زیبایی است و به روز. الذین خسروا انفسهم، میگه اینایی که کفر ورزیدن از اهل کتاب، اینا فکر نکنن به کسی ضرر زدن. خسروا انفسهم، خودشون قافیه رو باختن، به خودشون ضرر زدن.
اینا چه از علم باشد و هم چه از جهل و
از هر چه که باشد، ولی اینا عالم هست، ولی اینا عالم هست، اینا علمای اهل کتاب هست و انکار میکنن در حالی که میدانن.
میگن علت خسران این میشه کتمان هست،
اشکالی نداره. خسرو انفسهم فهم لا یؤمنون، اتفاقا این جور میشد آقای سجادی. فهم لا یؤمنون، فای واقعه در جواب شرطه، چون الذین اسم موصول یه معنای چه دارن؟ شرطی دارن. فهم لا یؤمنون یعنی اینا خودشون رو میبازن، و اینی که خودشون رو باختند ایمان نمیارن. خود یعنی فهم لا یؤمنون، فهم لا یؤمنون میشد چه بفرمایید؟ بله خسران نفس میشد علت برای عدم ایمان. شرط میشد خسران نفس برای مشروط عدم ایمان. اینا خودشون رو باختن، ضرر کردن، پس بنابراین چون خودشون رو باختن فهم لا یؤمنون. کسی که نفس خودش رو قرار بدهند، جایی که لا ينتفع بها، که ازش نفعی نمیبره. این فقط خسر نفسه، خودش رو باخته است. خسرانشون سبب عدم ایمان میشد، عدم ایمان که همون کفر است موجب چه میشد؟ خلود در نار میشد. خلود در نار یعنی خسران عظیم دیگه. ذالکه هو الخسران عظیم. این چی؟ بله بله، اون هم تأکیده هم استمراره، همینجور که تا امروز هم میبینیم داستان ادامه داره. آیا واقعا ببینید اینجا خدا اخبار میده، میگه اینا خصوصیات پیامبر خاتم را دقیقا میشناسید؟ آیا واقعا در کتابای آسمانی اینا خصوصیات پیامبر خاتم هست؟ بله هست. آقایون اگر خواستن مراجعه کنن بحثی که تحت عنوان نقد مسیحیت داشتیم، آخر اون بحث چند جلسه ما خصوصیات پیامبر خاتم رو در دو تا کتاب، عهد عتیق و عهد جدید، همین عهد عتیق و جدید موجود که خودشون چاپ میکنن و میدن، خیلی خوب، اوصاف و خصوصیات پیامبر خاتم در این دو تا کتاب آمده است، به حیث که هیچ شک و تردیدی در همین دو تا کتاب موجوده چی شده؟ تحریف شده. اگر کسی اینا رو بچیند جلوی هم و کنار هم، شک و تردیدی براش پیدا نمیشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر خاتم است. اینا دیگه اونجا مراجعه کنید. الان دیگه بله فرصت این که همونا رو یکی یکی تکرار کنیم نداریم، اما حیف هم میاد این روایت رو برای شما نخونم در آخر بحث. قابل توجه آقای زفر سند روایت چیست؟ کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن محمد عن ابان، ابان اینجا میشد که ابان ابن عثمان، عن زراره، احمد ابن محمد هم ابی نصر بزنطی، عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. سند صحیح است بلا ریبن، هیچ شکی درش نیست. داستان رو ببینید چه میگن. امام باقر علیه السلام میفرماین لما ولدن، آدرسشو بگم، کافی جلد 8 یعنی روزه کافی صفحه 300 حدیث 459، ان ابی جعفر لما ولدن نبی جا رجل من اهل الكتاب الى ملع من قریش، یه کتابی آمد که حالا بعد میگه یهودی بود، یه یهودی آمد پیش قریشی ها، فیهم هشام ابن مغیره و الولید ابن مغیره و الاس ابن هشام و ابو وجزت ابن ابی امر بن امیه و عتبت ابن ربیعه، اینا همه مشایخ قریشن که بزرگان شرک هم هستن، بعدن اینا میشن بزرگ. میگه در فردای ولادت پیغمبر آمد مدینه، فقال اولد فیکم مولود اللیل، گفت دیشب برای شما فرزندی به دنیا آمد. فقالوا لا، خبر نداشتن، ما به چه دار نشد. قال فولد ازن به فلسطین، گفت اگه اینجا نباشد باید در فلسطین به دنیا آمده باشد. میدونید فلسطین مرکز چیست؟ مرکز مسیحیت است. شهری که الان اینا میگن محل ولادت عیسی است، کلیسای مهد، اون جایی که ولادت عیسی رو اونجا میدونن، که خداشون میگن طویله‌ای بوده است که مریم فرزند خودش رو به دنیا آورده است و الان اونجا رو تبدیل کردن به کلیسای مهد و در ایام کریسمس میرن اونجا. در شهر چیست؟ در شهر ناصره. ناصره الان در فلسطین قرار داره. از جو میفهمید؟ در همین فلسطینی است که زیر نظر محمود عباس هم هست. خیلی خوب. میگه اگر اینجا نیست پس تو فلسطین. غلامون اسمه احمد اسمش. بهی شامتون یه چه دارد؟ یک شامه دارد. شامه یعنی خال. یعنی همون چیزی که شما اسمو میذارید مهره نبود. کلون الخزل ادکن مانند رنگ این مانند خز ادکن است، یعنی رنگی که میزند به سیاهی. و یکون هلاک و اهل الكتاب و الیهود علی یدی. این که بیاد بقیه ادیان به ساتشون جمع میشه. بعد گفت قد اخطأکم والله یا معشر قریش. گفت اخطأکم، بله اگر از خطا بگیرید یعنی که من مرددم. اینی که شما میگون به دنیا نیامده در ما، من شما رو بر خطا میبینم. اگر اخطأکم باشه احزعکم، اگر به جای اخطأ احزع، نقطه رو به جای خ بذارید روز تا احزع از حز. میگه به خدا قسم قریشی ها، این اگر در شما به دنیا آمده باشد شما حز بزرگی دارید، خیلی جلو میفتید یه دفعه. حالا هر کدومش باشه قد اخطأکم، نه احزعکم اگر باشد یعنی شما خیلی بهرمند شدید، حظ بردید از اون. خب اخطأکم اگر باشد یعنی شما میگون در ما به دنیا نیامده، خطا میکنین دو. یه بار دیگه یه بررسی بکنید. ظاهرش هم همینه که اینا گفت من شما را خطا میبینم، به دنیا اومده. فتفرقوا، اینا را افتادن بین خانه های قریشی ها تو مکه. و سألو، گفتن کسی دیشب مولودی به دنیا نیورده، کسی نزایده دیشب. فأخبرو انهو ولد لعبدالله بن عبدالمطلب غلامون. گفتن چرا بیوه عبدالله دیشب زاییده است. فطلب الرجل، یهودیه رو خواستن گفتن بیا جسی. فلقوه، پیداش کردن یهودیه رو. فقالوا انه قد ولد فینا والله غلام. گفتن چرا یه پسر دیشب به دنیا آمد. قال قبل ان اقول لكم او بعد ما قلت لكم. یهودیه کلا سرش نمیرن، بعد جنسترین موجودات دنیا. گفت نشد، اینی که گفتین به دنیا اومده قبل این که من بهتون بگم یا بعدش؟ قالو قبل ان تقول لنا، قبل این که تو بگوی. قال فانطلقوا بنا الی حتی ننظر الی. یهودیه گفت منو ببرین ببینمش. فانطلقوا حتی اتا امهو. فقالو، اومدن در خونه عبدالله، بیوه عبدالله را صدا زدن. اخرجی ابنک حتی ننظر الی، به چه ده بده ببینیم. به آمنه بیوه عبدالله گفتن بچه دو پسر دو بده ببینیم. فقالت ان ابنی والله لقد سقط و ما سقط کما یسقط السبیان. لقد اتقى الارض بيديه، به دنیا که آمد دو تا دستش رو رو زمین گذاشت. و رفع راسه الى السماء فنظر اليها ثم خرج منه نور حتى نظرت الی قصور بصرا، من مادرش از این نور قصرهایی که در بصرا است، بصرا شهری در شام یا قریه‌ای هم نزدیک بغداد به این نام هست. در هر صورت تا مکه هر دو تاش خیلی فاصله داره. قصرهای اونجا رو دیدم و سمعت هاتفا فی الجو یقول، صدایی هم شنیدم در آسمان، لقد ولدتیه سید الامه، تو به دنیا آورده ای کسی را که سید امت است، آقای. فاذا وضعتیه فقولی، وقتی ای را وضع هم کردی بگو، اعیذه بالواحد من شر کل حاسد و سمیه محمدن. قال الرجل فاخرجیه، گفت بیاریدش، گفت به آمنه بیارش ببینم. فاخرجته، مادر فرزند رو آورد. یعنی یهودیه گفت حرف نزد به مادر، برو برش دار بیار من ببینم، حرف نزد، برو بیارش من باید ببینمش. فاخرجته فنظر الیه ثم قلبه، بچه رو به پشت کرد و نظر الی شام بین کتفی، چشمش افتاد به اون خال، به اون مهر نبوت بین دو کتفش. فخر مقشیان علی، یهودیه مدهوش شد، بیهوش، پس فاخذوا الغلام، نه اوریا به چرا گرفتن، اون بیهوش شد افتاد. فادخلوه الى امه، به چرا دادن به مادرش، ببرش تو برو تو خونه. و قالوا، به مادر گفتن، بارک الله لك فيه. فلما خرجوا افاق، یهودیه رو آوردنش بیرون، یهودیه به هوش آمد. فقالوا له ما لك، چه مرگی شد، ویلک، وای بر تو، چه شد، چرا بیهوش شد، یه بچه دیدی از حال رفتی. قال ذهبت نبوت بنی اسرائیل الی یوم القیامه، هازا، نبوت بنی اسرائیل تمام شد، هازا والله من یبیرهم، این اون کسی است که بنی اسرائیل و یهودی‌ها رو ریشه کند، نابود میکنه. ففرحت قریش و بزاله، قریشی‌ها با یهودی‌ها استکار داشتن، گفتن خب الحمدلله و این شما رو ریشه کرد میکنه. فلما رآهم قد فرحوا، وقتی دید قریشی ها خوشحال شدن، قال قد فرحتم، گفت شما خوشحال شدین، اما والله لیستون بکم سطوتن یتحدث بها اهل المشرق والمغرب، گفت اول پوسس کله شما میکنه بعد میاد سراغ ما، توجه میکنید، گفت مسلط میشد بر شما با قهر و غلبه، به شدت مسلط شدنی که داستانش رو در شرق و غرب عالم نقل میکنن. اینا باورشون نشد، اینا همه مشرکین قریشن دیگه، بعدها همه جز مشرکین هست. و کان ابو سفیان یقول یستو به مصرهی، ابو سفیان میگفت این قدرت پیدا بکند، آیا سلطه و غلبه و با قهر و غلبه با اهل خودش رفتار میکنه؟ ما قریشی هستیم، ما مکی هستیم، این مالی ماست، این وقتی مالی ماست با خودی ما با قهر و غلبه رفتار میکنه؟ توجه میکنید، این یعنی که انه استفهام انکاره، یعنی این نمیشد که با ما با قهر و غلبه رفتار بکند که شما یهودی ها رو پده. اینو خوندم برای شما، روایت سندش هم تمامه، شبیه اینم در با تفصیل بیشتری تو امالی شیخ صدوقه، اونو خودتون پیدا کنید، امالی صدوقه، توجه می‌فرمایید، این کافی بود برای شما خوندن. بله امالی صدوق، آدرسش الان ندارم، پیدا کنه خواهید، شبیه اینه، مفصل با تفصیل بیشتر. این داستان ببینید، قریشیایی که تو مکه نمیدونن دیشب مولودی به دنیا آمده است، اما یهودیه میدوند، بلند میشه میاد میگه کوش به دنیا اومد، نشونی منش بدن ببینم همونه یا نه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. و صلی الله علیه و آله.